أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله عدم قبول شهادت شریک بود به عنوان مستقل یا از حیث اندراج در عنوان متهم و یا غیر اون. عرض شد در مقام کلمات فقها یک اضطرابی داره که در کلمات جمعی اصلا مسئله رو از حیث قبول شهادت ادعای شریک مطرح کردن، گفتن شهادت شریک قبول نیست، یعنی ادعای شرکت و سهیم بودن در مالش قبول نیست، و اما شهادت شریک به نفع شریک خودش اون بخش از شهادتش اشکالی نداره. اون بخشش که مربوط به شهادت نیست، در حقیقت مربوط به ادعاست. در کلمات جمعی همانطوری که در جواهر آمده اینجوری تفسیر کردن، تا جایی که گفتن شهادت و شریک فیما له فیه نصیبون. این فیما له فیه نصیبون یعنی در حقیقت بیان کردن اون بخش مردوده از شهادت رو که شهادت او به اون نصیبی که در اون مال داره که شرکت و جواهر و غیر جواهر کشف اللسان گفتن در حقیقت این شهادت نیست، این ادعاست. مرحوم اردبیلی هم فرمود عدم اشتراط عدم شریک بودن عقلیه. این تو عبارت به اصطلاح اردبیلی در مجمع این گونه آمده، عقلیه، چون میخواد بگه این شهادت نیست، این ادعاست. شریک وقتی که میگه این مال مال ما دو نفره، اونیش که مربوط میشه به ادعای ملکیت خودش، این شهادت نیست، این ادعاست. ولذا عدم قبول شهادت شریک عقلیه، یعنی چون موضوع شهادت منتفیه در اون چه مربوط به سهم خودشه. بله، اونی که مربوط به دیگریه شهادتش نسبت به او قبوله و در حقیقت اونه که شهادته، اما اونی که مربوط به حسه مربوط به خودش میشه قبول نیست، چون شهادت نیست. این حرف اردبیلی همون عبارتی رو که قبل ما عرض میکردیم ایشون هم به این گونه قلم آورده. و کیفکان معمولا اینجوری گفتن، ولی مرحوم صاحب جواهر قدس سره بعد از این دو مرحله اشکال داشت در قضیه، از باب ظهور رد شهادت شریک در رد اون با حفظ عنوان. شما شهادت بودنش رو باید به نفع شریک فرض بکنید، اون وقت بگید مردوده. ولذا در مرحله اول صاحب جواهر قدس سر رحمت فرمود که انه این دلیل رد شهادت شریک میخواد بگه اونجایی که شاهد میگه این مال مال ما دو نفره، این شهادت حتی نسبت به اون تصدیق شریک و اون طرف دیگر مالک بودنش هم مردوده و شهادت تبعض پیدا نمی کنه. نسبت به خودش که هیچ، نسبت به اون دیگری هم این شهادت قبول نیست. فرمود لعل ظاهر النص اینه. بعد یه مرحله پا بالاتر گذاشت و فرمود این که اصلا نه جایی که بیاد شهادت بده به این که این مال مال ما دو نفره، بیاد شهادت بده به یک حصه مختص شریک، بگه این مال شریکمه، نصف این خونه مال شریکمه، در جایی که اون نصف دیگرش مال خودشه. یا اگر ثابت بشه این شهادتش شرکت محقق میشه. اینجا هم شهادت قبول نیست. دیگه خیلی شجاعت به خرج داد و از قوم فاصله گرفت، از قومی که ایشون فرمود ظاهر کلماتشون اینه که شهادت نسبت به اون سهم مربوط به ادعای خودش قبول نیست. در دو مرحله بعد گفت که نه، نسبت به دیگری هم قبول نیست. نسبت به دیگری قبول نیست اونجایی که شهادت واحده جامعه بین ادعا و شهادت باشه، بلکه اونجایی که منحصراً بگه این نصفش مال رفیقمه. این کلام صاحب جواهر. بحث منتهی شد به روایات مسئله. گفتیم روایات مسئله متعدده. طایفه ای از روایات رو بیان کردیم که عبارت بود از روایت موثقه سماعه، که گفتیم ظاهر این روایت اینه که شهادت شریک همونی که صاحب جواهر فرمود و بالاتر، اونی که دیگه بالاترینی که صاحب جواهر فرمود که هیچ، از اونم بالاتر. ظاهرش اینه که شهادت شریک قبول نیست. صاحب جواهر گفت شهادت شریک نسبت به سهم مختص شریک، بگه نصف این خونه مال زیده، اینجا هم قبول نیست. تا اینجا رو صاحب جواهر آمد. مرحله سوم، ما گفتیم بالاتر از این. ظاهرش اینه که شریک ولو در مال دیگری شرکت تجاری دارن، شهادت شریک به نفع شریکش قبول نیست، ولو در مالی که در اون مال شرکتی وجود نداره. نه فقط شهادت به شرکت نمیده، شهادت میده این خونه مال رفیقمه در بست، در حالی که اینا شریکن در تجارت. اطلاق این روایت اقتضا میکنه که شهادت شریک مسموع نیست و توجیهش و مقبولیت این هم گذشت. در قبال این روایت چند تا روایت دیگه داریم، البته در غیر وسائل هم آمده، ولیکن عمدتا فعلا این روایاتی که در وسائل آمده. روایت اولا اونیست که روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، یا عبدالرحمن ابن حجاج، عبدالرحمن ابی عبدالله بصریه. این روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، راویشه، راوی از عبدالرحمنم ابانه. اینو که میگم به خاطر این غرضیه، روایت رو کلینی نقل میکنه، منتهی میشه به ابان. عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله. این عبدالرحمنم پسر امام صادق نیستا. عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله، یعنی از پدر سوال کردم. نه، این بصریه، عبدالرحمن ابن ابی عبدالله، و به اصطلاح از رواته، از ثقات رواته. قال سألت ابا عبدالله، که حالا و مضمون روایت اینه که لا تجوز الشهاده، شهادت شریک قبول نیست. این روایت اینه. عرض کنم روایت یک، باب 37 از ابواب الشهادات، که کلینی عن ابی علی الاشعری عن احمد ابن محمد ابن عیسی، این سند، و عن حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد ابن سماعه جمیعا. سند اولی خوبه، دومی هم خوبه. عن احمد ابن الحسن المیثمی که ثقه است، عن ابان ابن عثمان عن عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثلاثه شرکا شهد اثنان عن واحد. در روایت نقل وسائل شهد اثنان عن واحد. قال لا تجوز شهادتهما، در جواهر این روایت رو نقل کرده شهد اثنان علا واحدن. به نظرم در بعضی از نسخ کافی، اونجور که تو تعلیقه ای کافی هست، تو بعضی از نسخ علاست، ولیکن در این وسائل و در متن، در برخی از حداقل نسخ کافی همینه که در وسائل شهد اثنان عن واحدن. اگر شهد علا واحدنم باشه، فهم معمول اینه که منظور شهادت الاثنین لواحدن، این علا که انه معنای ل. ولی حالا اینی که اینجا هست شهد اثنان عن واحدن، اگر عن واحدن باشه به معنای لواحدن روشن تره. شهدا عنه یعنی که انه به جای او دارن شهادت میدن، چون ادعای او رو دارن میخوان اثبات کنن. شهد اثنان، سه شریکن، دو تاشون عن واحدن، به جای اون یکی مدعی میخوان شهادت بدن، یعنی در حقیقت به نفع او. قال لا تجوز شهادت هما، شهادت شریکن نافذ نیست. اگر این روایت شهدا علا واحدن باشه و به معنای لواحدن باشه، خب این یک جهت. اون وقت حالا معارضه پیدا میشه یا نمیشه؟ اگر این روایت شهدا علا واحدن باشه و به معنای به ضرره، یعنی دو شریک بیان به ضرر شریکشون شهادت بدن، دیگه ربطی به مسئله اون مؤنور در کلمات فقها که شهادت و شریکه نداره، چون اونی که فقها میخوان بگن شهادت و شریک، یا به معنای شهادت و شریک لشریکهی است که در عباراتی تصریح شده، یا شهادت و شریک بازم لشریکهی فیما یتعلق بهی، و علی التقدیرین مسئله به لحاظ شهادت به رفع شریکه، منتها به رفع شریک به لحاظ محط سؤال در ناحیه خود شاهد و سهم شاهد یا غیر او. ولی بعید نیست همونطوری که در این نسخه وسائل آمده شهد اثنان عن واحدن، که انهو به نظرم هم تو حالا متن کافی یا توی هامش کافی عن واحدن داره. این به همین لحاظه، چون بابی رو که عنوان کرده کافی، من احساسم این بود که شهادت شریک لشریکهیه، اون عنوان کافی چیه اگه دارید؟ شهادت شریک و الاجیر، اجیر لمستاجرهی، شریک لشریکهی، با شهادت شریک و الاجیر والوصی، والوصی در موصیه دیگه، اما اینکه شهادت شریکه علا شریکهی، این بخواد باشه خیلی بعیده. ولذا در حقیقت نسخ کافی اونش که به قرینه عنوان باب کافی همین ان درسته، نه علا. اگر علام باشه که انهو فهم کافی از روایت شهادت علیه نیست، بلکه شهادت بر قضیه شریکه. شهدا علا واحدن یعنی شهدا علا قضیته، یعنی شهدا له، بر قضیه مدعای او شهادت دادن. خب پس مفاد این روایت اینه که لا تجوز شهادتهما، سه نفر شریکن، دو نفرشون بیان به نفع یکی شهادت بدن، شهادت نافذ نیست. تا اینجا این روایت با اون روایت طایفه اولا که نقل کردیم هیچ تفاوتی نداره. اون گفت شهادت شریک قبول نیست برای شریکش، اینم میگه شهادت شریک برای شریک قبول نیست. حالا شهادت شریک برای شریک قبول نیست، چه این که شریک در اون مالی که شهادت به نفع شریک میده نصیبی داره یا نداره؟ شهادت شریک به نفع شریکش قبول نیست. خونه مشترکه، میاد میگه این خونه نصفش مال شریکمه، قبول نیست. حجره و تجارت مشترک دارن، میاد شهادت میده میگه این خونه کلش مال شریکمه، قبول نیست. چون علت تقدیر این صدق میکنه شهادت و شریک لشریکه. در قبال این روایت روایت دیگریه که اون هم منتهی میشه به ابان ان عبدالرحمن ابن ابی عبدالله قال سألت ابا عبدالله. در اون روایت داره یجوز، به جای لا تجوز داره یجوز. متنش یک تفاوت جزئی داره با اون اینه، قال سألت ابا عبدالله. اون این روایت رو که اول خوندیم کلینی نقل کرده، این روایت دومی که منتهی به ابان ان عبدالرحمن میشه شیخ نقل کرده این روایت رو. شیخ اون روایت اول رو نداره، این روایت دوم رو نقل کرده. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن ثلاثت شرکا ادعا واحدون و شهد الاثنان. سه شریکن، یکیشون ادعای امری کرد، دو تاشون آمدن شهادت دادن. پر روشنه که دیگه این یعنی آمدن به نفع مدعی شهادت دادن. قال یجوز. تو اون روایت کلینی اول داشت عن ثلاثت شرکا، تا اینجاش مثل هم. تو اون روایت اولی این بود شهد اثنان عن واحدن، تو این دومی داره ادعا واحدن و شهد الاثنان. در اون روایت گفت لا تجوز شهادتهما، در این روایت داره یجوز. صاحب جواهر قدس سره تلقیش اینه که این دو یک روایت. در حقیقت شیخ و کلینی در نقل این روایت اختلاف دارن. کلینی لا تجوز نقل کرده، شیخ یجوز. اگر این شد، خوب دقت کنید بحث مفیدیه، اگر یه روایته که شیخ و کلینی درش اختلاف دارن منتهی به تعارض نمیشه، بلکه اینجا از موارد تعارض حجت و لا حجته، نه تعارض مصطلح. تعارض حجت بلا حجت که همونی که شما میفرمایید اشتباه حجت بلا حجت، تعارض حجت و لا حجت، نه تعارض الحجتین. اصلا تسمیه این به تعارض تسامحه. چرا؟ چون اینجا که یه روایت بوده در کیفیت نقلش اختلاف، ما میدونیم یکی از این دوتا دروغه، با قطع نظر از تعارضشون میدونیم واقعیت نداره. اون دیگری نمیدونیم که علم به کذبش نیست، حجت یا لا حجت. اون وقت نوبت میرسه به مثلا تمسک به اطلاق ادله حجیت، ولی به تعبیر آخر یکی از این دو اصلا مقتضی حجیت نداره. تعارض مصطلح جاییه که مقتضی در ناحیه متعارضین تامه. منشأ رد علم به کذب احدهما است از به خاطر تعارض. اما در مورد اشتباه حجت بلا حجت، یعنی از اون جاهای اصوله که دقت داره، بعضی ها توش گیرن، این جای اشتباه حجت بلا حجت با قطع نظر از شمول دلیل حجیت، ما میدونیم یکیش کاذبه، یعنی اطلاق دلیل حجیت یکی از این دوتا رو نمیگیره، چون علم اجمالی با قطع نظر از اطلاق دلیل حجیت علم اجمالی به کذب احده ما داریم. تعارض جاییست که به لحاظ اطلاق دلیل حجیت علم اجمالی به کذب پیدا میشه. نمیتونه صدق العادل طرفین رو بگیره، پس علم اجمالی پیدا میشه به تخصیص دلیل حجیت نسبت به احده ما. این در موارد تعارضه، چون لولا این که دلیل حجیت هر دو رو بگیره تعارض و رضا بین خبر ضعیف و خبر ثقه ولو مضمونشون اختلاف داشته باشه تعارض شکل میگیره؟ کلا، چون خبر ضعیف مقتضی نداره. این که میگن اون در باب متعارض این تعارض شکل میگیره به لحاظ تمامیت مقتضی فیه ما. تمامیت مقتضی یعنی چی؟ یعنی در هر دو احتمال صدق هست. چون در هر دو احتمال صدق هست میتونه حجت باشه، منتها به خاطر اینکه نمیتونه هر دو صادق باشه، حجت هر دو باشه، بگه هر دو حجتن، چون تعبد به نقیزین پیش میاد، تعبد به ضدین پیش میاد، از این جهت دلیل قصور پیدا میکنه به جهت معارضه. اما در جایی که من با قطع نظر از معارضه اصلا میدانم یکی از اینا دروغ بود، اصلا آوردن یکی رو قاطی این یکی کردن، یعنی یکیش رو قسم حضرت عباسی میخورم که قول امام صادق نیست، و رضا اگر میشد دلیل حجیتم هر دو خبر متعارض رو بگیره و مشکلی نداشت از ناحیه شمول، باز اینجایی که میدونم یکیش دروغه مشمول نیست، چون من با قطع نظر از دلیل حجیت میدونم که این دروغ بسته شده، دلیل حجیت میگه یک خبری که احتمال صدقشو بدم، دو خبری که یکیش رو میدانم دروغه، منتها دروغ الان نمیدونم زید دروغگوه یا هم دروغگوه، میدونم دروغگویی احدهما رو قبلا به تفصیل میدانستم، بعد قاطی شد. اصلا این با قطع نظر از عدم امکان تعبد به هر دو دلیل حجیت قاصره، به خاطر اینکه من علم دارم به صدور احدهما، علم به عدم صدور احدهما دارم، و اینکه اون ناقل دروغ گفت، منتها اون دروغش قاطی شده با یک راستی. حالا که دروغ قاطی شد با یک راستی، این موجب وجود مقتضی حجیت در هر دو نمیشه. از اسباب حجیت و مقتضیات حجیت قاطی شدن نیست، ولذا موارد اشتباه حجت بلا حجت تعارض مصطلح نیست، مرجعات باب تعارض درش نمیاد. چرا؟ برای اینکه مرجعات تعارض جایی میاد که از ناحیه مقتضی دلیل حجیت قصور نداره، در مورد علم اجمالی به کذب یا ضعف خبر. خب معنا نداره شما مرجعات باب تعارض رو بین خبر ضعیف و غیر ضعیف، بین خبر معلوم الکذب و غیر معلوم الکذب جاری کنی، و فرقی نیست در معلوم الکذب بودن بین معلوم الکذب به تفصیل یا معلوم الکذب به الاجمال. رو مقاله صاحب جواهر قدس سر رو مقام میشه از موارد اشتباه حجت بلا حجت. اگر این شد، خب اینا میرن کنار، نه به سبب تعارض، به سبب اصلا اشتباه حجت بلا حجت و قصور دلیل حجیت از شمول این مورد. اینا میرن کنار، مرجع چیه؟ مرجع ما همون روایت سماعت که روز چهارشنبه خواندیم، سألته عما يرد من الشهود قال المريب والشريك، میگیم شریک شهادتش مردوده. خب نگید شریک شهادتش مردوده. تو روایت عبدالرحمن گفت لا تجوزو یا یجوزو، ما میگیم یجوزو ثابت نشد، نه به سبب تعارض بلکه به سبب اشتباه حجت بلا حجت. ولی اگر اینجا اشتباه حجت بلا حجت نشد که صاحب جواهر مدعیه، تعارض شد، اگر تعارض شد بین این دو روایت، اون روایت سماعرم میکشه تو گود معارضه. چرا؟ چون اون روایت، روایت سماعه گفت تورد یعنی لا تجوز شهادت الشریک، روایت کلینی هم از ابان و عبدالرحمن گفت لا تجوز و شهادت و هما، اینا میشن یک طرف معارض هر دو روایت شیخ که گفت یجوز. دوتا روایته، این دوتا روایت فرض اینه که علم بکر به احده ما با قطع نظر از معارضه نیست. اگر نیست چرا میگید دوتا روایت؟ بگید سه تا روایت، دوتا در یک کفه، یکی در یک کفه. روایت سماعه میاد در کفه لا تجوز و شهادت و هما، یک طرف معارضه، معارض هر دو روایت شیخ یجوز. این ثمر عملی تعارض یا اشتباه حجت بلا حجت. ما تو هامش وسائلمون نوشتیم اعتبره فی الجواهر متحدن مع الحدیث یک خونا، یعنی این روایت چهار که روایت یجوز شیخ بود، اعتبره فی الجواهر متحدن مع الحدیث یک خونا. بعد گفتیم ولا موجب له، ولو اینجا به نفعمون میشه، خب مشکلی نداریم دیگه، این دوتا روایت با هم معارضه کردن، معارضه نه مصطلح، معارضه اشتباه حجت بلا حجت. مرجع ما روایت رد شهادت شریک در روایت موثقه سماعه. ولیکن از کجا میگید اینا یه روایت یا صاحب الجواهر؟ تعبیر روایت هم متفاوت بود، عن ثلاثت شرکا شهد اثنان عن واحدن، در دیگری بود عن ثلاثت شرکا ادعا واحدن و شهد الاثنان. کی میگه یه روایت بود که لا تجوز یا یجوز تا بگید اشتباه حجت بلا حجت؟ یک بار عبدالرحمن از امام صادق سوال کرده بود، اون پاسخ شد، صورت سوالم متفاوت، یک بار این ادعای این که اینجا موارد اشتباه حجت بلا حجت معونه بره، باید اثبات بشه، باید بگید من یقین دارم این یه روایت بوده، شیخ و کلینی یک کدومشون دارن اشتباه نقل میکنن. از کجا میگید یقین دارم؟ شاید یه بار روایت رو عبدالرحمن در یک جلسه اونجور شنیده، یک بار اینجور شنیده، هر دوم نقد شده، بعد نوبتی که به ما رسیده مبتلا شده به معارضه. مثل این که اگر در یه مورد به جای عبدالرحمن غیر عبدالرحمن بود. شأن روایتی که میگه لا تجوز شهادتهما میشه شأن روایت سماعه. شما فرض کنید به جای عبدالرحمن سماعه، برای این که کلینی شهادت میده با وسائطش میگه عبدالرحمن اینجوری روایت داره، شیخ شهادت میده که عبدالرحمن اینجور روایت داره، یقین ندارید که یکی بوده، احتمال میدید هر کدوم اینا یه روایت بوده، هم که احتمال میدید اطلاق صادق هر دو رو از ناحیه مقتضی قصوری نداره، چون علم اجمالی ادعاست دیگه. شمایی که میگید من یقین دارم، معناش اینه که من همراه عبدالرحمن بودم طول حیاتش، تنها و تنها یک بار آمد سوال کرد. حالا کلینی و شیخ اختلاف در اون نقل دارن. اگر نتونید این ادعا رو بکنید احتمال تعدد روایت میاد. همین که احتمال تعدد روایت آمد دیگه نمیتونید بگید تعارض حجت و لا حجت یا اشتباه حجت و لا حجت، چون قید اشتباه حجت و لا حجت ادعای علم به وحدت روایت. اما ترتب اثر تعدد روایت علم به تعدد روایت نمیخواد، احتمال تعدد روایت کافیه. شما این احتمال رو از ما نمیتونید بگیرید، اما من میتونم علم رو از شما بگیرم، میگم این علمی که ادعا میکنید غیب که ندارید، از کجا میگید؟ اما به من برگردید بگید از کجا احتمال میدید؟ احتمال از بابی که شاید، شما باید احتمال بدید، شاید دوتا روایت باشه، نمیتونید بگید شاید؟ خب پس یه مقداری از وضعیت بحث روشن شد که اگر در این مرحله ما این از موارد اشتباه حجت بلا حجت بدونیم قضیه دیگه تمام، مشکل حل. یکی از شرایط صحت شهادت اینه که شریک نباشد شاهد، شریک بود شاهد شهادتش قبول نیست، چه این که شهادت میده به نفع شریک خودش هم نصیبی داره یا نداره. نه حالا بگی، حالا اجازه بدید تا بگم چرا شیخ هم اون کارو کرده. بله ولیکن حالا چرا در حالی که شیخ روایت کلینی رو لا تجوز نداشت؟ مرحوم شیخ، خب حالا من اون جمع شیخ هم عرض خواهم کرد نشان. تا اینجا دوتا روایت، این وضعیتش. خب رسید به اینجا که شاید دوتا روایت باشه. اگر شاید دوتا روایت شد، شد تعارض، تعارضی که روایت سماعرم به گود معارضه کشید، میشه تعارض محکم. اگر فقط این دو روایت، این دو طائفه بود، دو طائفه یعنی چی؟ یعنی روایت سماعه به علاوه روایتی که میگفت لا تجوز از عبدالرحمن یک، و روایت در مقابلش که یجوز دو. اگر فقط این گونه بود میگفتیم این دو طایفه از روایات با هم تعارض کردن، تساقط. مرجع چیه؟ مرجع اطلاقات ادله قبول شهادت عادل، مرجع ما اونه دیگه، اطلاقات ادله که شاهد قبوله، شاهد قید خود عادل باشه چشم، حلال زاده باشه چشم، نمیدونم مؤمن باشه چشم، متهم باشه چشم، شریکم نباشه دیگه نه چشم، چون ثابت نشد تعارضه. و فرض اینه، بارها هم گفتیم شرکت ملازمه با اتهام نیست، ولیکن در مقام طائفه سومی از روایات هست که اون طایفه سوم لو تم شاهد جمع بین این روایات متعارض میشه. اون طایفه سوم باز روایت عوانه، روایتیست که این روایت رو هم مرحوم شیخ نقل کرده و هم مرحوم صدوق، و مرحوم شیخ طوسی بر اساس همین روایت این طایفه سوم جمع کرده بین روایات تجوز و لا تجوز. در این طایفه از روایات که باز روایت فوالت تفصیل داده داره که تجوز و شهادتو الا فی ما له فیه نصیبون، مفاد این روایت اینه که شهادت شریک تفصیل باید داد. یه وقت شریک شهادت میده در شیعی که لیس له فیه نصیب، یعنی چی؟ همونهایی که ما گفتیم دو تا شریکن در حجره تجارت، شهادت میگه بابا اون خونه خونه شریکمه، مسقالیش هم مال من نیست، اون خونه خونه شریکمه و لیس لی فیه نصیب، قبول. اما اگر بیاد شهادت بده بگه که آقا از جمله اموال مشترکی که اون رفیقمون هم در شریکه این باغه، حتی در اون چه مربوطه به اون سهمی که برای شریکم شهادت میده، شهادتش پذیرفته نیست. یعنی میشه شاهد جمع بین این روایات متعارض به تفصیل، این که شریک اگر شهادت میده به نفع شریکش، اگر خودش در متعلق شهادت، در متعلق شهادت که اون خونه است سهمی داره، شهادتش حتی به خاطر شریکشم و به نفع شریکشم مبعوان هم به قول صاحب جواهر قبول نیست. ولی اگر شهادت میده به نفع شریکش نسبت به امری که هیچ نفعی برای او نداره، هیچ نصیبی برای او در این قضیه نیست، شهادت قبوله. این روایت اینه. قال سئل ابو عبدالله، اول روایت اینو به شما عرض بکنم، روایت مهمیه، هم مشکل تعارض اینجا رو حل میکنه، هم مهم از یک جهت رجالی. اینو بگم که برید تا فردا روش فکر کنید. این روایت رو صدوق مسند نقل کرده، شیخ مرسل نقل کرده، و ای کاش ما اینجور این روایت رو ندیده بودیم. من جاهایی دیدم روایت رو کلینی مسند نقل کرده، شیخ مرسل نقل کرده، یا بالعکس، ولی اونجا نگفته بودم ای کاش اینجوری ندیده بودم، اما اینجا گفتم ای کاش اینجوری ندیده بودم. چون این یک مشکل اساسی در نقل صدوق در موارد دیگم ایجاد میکنه. به دوستان گفتم صدوق مسند نقل کرده، شیخ این روایت رو مرسل نقل کرده. صدوق که مسند نقل کرده، بعید نیست از همون نحوه نقل مرسل شیخ فهمش اینه، و اگر فهمش این شد، مشکل رو به یه جاهای دیگه‌ای که صدوق مسند نقل کرده سرایت میده. بگم تا ببینید، روایت هم دیگه نمیخوام براتون بخونم، اون جهت مسند و مرسلش رو بگم که تا فردا برید در این قضیه دو شاهد دیگه هم پیدا شد، یکیش آقای صالحی نشونم داد، یکی همون آقای غفاری. من اینو اطرح کردم، گفتم بگردید، باید یه جاهای دیگه هم این اتفاق افتاده باشه. دو شاهد برای این ادعا در همون مجلس آیون پیدا کردن، بگردید بعد از اینم ممکنه شاهد داشته باشه. کلام صدوق اینه: فواله ان ابان قال سئل ابو عبدالله. یعنی چی؟ یعنی ابان میگه سئل ابو عبدالله، یعنی من بودم اونجا که سئل ابو عبدالله. ابان قال، ابان میگه سئل ابو عبدالله، امام صادق مورد سوال قرار گرفت، من شهادت میدم، از امام صادق سوال شد و امام صادق اینو فرمود. این یعنی چی؟ یعنی روایت مرسل یا مسند؟ مسند یا مرسل؟ مسند دیگه. یعنی خود ابان داره میگه امام صادق به سائلی فرمود. مهم نیست اون سائل هر کی میخواد باشه، اون سائل اصلا شمر ابن ذوالجوشن. عمده اینه که ابان میگه امام صادق به یک سائلی این گونه پاسخ فرمود. اما شیخ عبارتش اینه: ان فواله ان ابان امن اخبره عن ابی عبدالله قال قلت لابی عبدالله. اون امن اخبره به ابان گفته سألت ابا عبدالله، نه ابان میگه قال ابو عبدالله و سئل ابو عبدالله. من اخبر ابان که اون واسطه بین ابان و بین امام صادقه میگه اون من اخبر قال سألت ابا عبدالله. خب آیا این سأل واسطه و امام صادق اجابه؟ اینو دیگه ابان شهادت نمیده، ابان شهادت میده انی سمعت رجلا اخبرنی انه سأل ابا عبدالله و ان ابا عبدالله اجابه او به کذا. این میشه روایت مرسل یا مسند؟ مرسل. کأنه فهم صدوق یا برخی وسائط از این تعبیر امن اخبره که سألت ابا عبدالله، صدوق میخواد از این تعبیر نقل به معنا بکنه انا ابا قال سئل ابو عبدالله. اگر این باشه معلوم میشه صدوق عجمه، عربیتش اینجا نقص داره. در موارد مشابه اگر بگه قال سئل ابو عبدالله دیگه نمیتونیم به نقلش که به عنوان نقل مسند اکتفا کنیم. خوب دقت کنید، نمیگم صدوق از وساقت علل اطلاق افتاد، همه روایات صدوق معتبره، مگر جایی که علم داریم داره خطا میکنه. اینجا که انه علم داریم صدوق از این عبارت این گونه میفهمه و فهمش غلطه. دو مورد دیگه هم شاهد داره، این دو مورد رو الان قایم میکنم که شما هم برید پیدا کنید. عرض کردم این دو مورد رو دوستان پیدا کردن، نه من. من به حس گفتم که حسم اینه که این نقل صدوق مبنی بر نقل به معنایی است که مشکل سازه و مواردی مشابه داره. دو مورد دیگه هم هست که فردا این دو مورد رو براتون نقل خواهم کرد و شما هم برید بگردید ببینم شما هم هنر آقای صالحی و آقای غفاری رو دارید پیدا بکنید، موارد دیگه ضمیمه بکنید تا مؤکد این معنا باشه که ما اشاره کردیم. والحمدلله رب العالمین.